ثم قال قال مریم انی نظرت للرحمن صوما. سوره مریم رو نخوندی؟ مریم میگه من نظر کردم سکوت کنم. معلوم میشه روزه فقط ترک آشامیدنی ها و نوشیدنی ها و خوردنی ها نیست، گاهی روزه روزه زبانه. در ادامه این سخن امام صادق فرمود فاذا صمتم فاحفظوا السنتکم، وقتی روزه میگیرید این زبان شما هم باید حفظ بشود. و غضوا ابصارکم، چشمانتون رو بر محرمات ببندید. ولا تنازعوا، در میان خودتون به نزاع و جدال بر نخیزید. ولا تحاسدوا، نسبت به یکدیگر حسد نداشته باشید. این چهار چیز رو امام از شرایط قبول روز بیان فرموده.
اسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي اسألك التقى في كل حال.
برخی از مکروهات روزه، انجام دادن هر کاری که سبب ضعف شود، مانند خون دادن، بویدن گیاهان معطر، عطر زدن مکروه نیست، خیس کردن لباسی که بر تن دارد، مسواک کردن با چوب تر و کشیدن دندان و هر کاری که به سبب آن از دهان خون بیاید.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
گفته بگون رو پی میگیریم با استاد فلاح‌زاده در زلال احکام. جناب آقای فلاح‌زاده، این که فرمودید مواردی برحال به عنوان مبتلات روز هست و شخص باید از اینا پرهیز کنه، خیلی ها میپرسن از کی تا کی؟ آیا یه مقدمه هم داره؟ چون بحث اذان مطرح میشه، خیلی ها تردید میکنن همون موقع که اعلام اذان میشه، یا همونطور اون طرفش که میخوان افطار بکنن از اون موقعی که اذان گفته میشه و اعلام میشه همون شروعش کفایت میکنه که ما افطار کنیم. این ابتدا و انتهاشو مشخص بفرمایید.
طبق آیات و قرآن و روایات وقت روزه‌های در سال ماه رمضانه، یعنی ماه رمضان واجب عمومیه.
بله.
و زمان روزه‌داری در طول شبان روز هم از طلوع فجر صادق است تا زمانی که سرخی طرف مشرق بعد از غروب آفتاب که مغرب غروب میکنه، وقتی هم موقع برگردیم به طرف مشرق افقی کمی روشن هست، کمی گاهی هم سرخه، زمانی که این برطرف شد وقت اذان مغرب است، یا هم اذان
که گفتید. این تعابیری که در روایات اومده و در فقه بهش اشاره میشه،
جهاد حمره مشرقیه است. من میگن من فارسی چه گفتم، چون من خیلی بنا ندارم اصطلاحات فقهی و فنی به کار ببرم، چون عموم مردم به هر حال برنامه رو گوش میدن و گاهی با این اصطلاحات آشنا نیستن. ولی اصطلاحش این است که ذهاب حمره مشرقیه بعد از غروب آفتاب، این تعبیری است که به کار برده شده است و عرض کردیم که بعد از غروب آفتاب است، حدود یه رو 20 دقیقه بعد میشه معمولا اتفاق میاد. اما سوال مردم اینا نیست. میدونن اذان صبح، اذان مغرب، اینو میدونن. اما طلوع فجر صادق، ذهاب حمره مشرقیه رو اینا را آشنا نیستن دیگه.
بله.
حالا میگن
اذان رو ملاک قرار
اذان گفته میشه. بله. ما رادیو روشن میکنیم یا اذان مسجد محلمون گفته میشه یا تلویزیون، آیا میتونیم بر اساس این عمل کنیم یا نه؟ اون چه که تحقیق شده است، اذان مغرب معمولا در همون محل گفته بشه ها، معمولا درسته، گاهی وقتا مثلا دیر وقتم میگن.
بله.
اگه ما بخوایم ملاک دست بدیم نسبت به اذان صبح، چون که واقعا دشوارم هست، یه تحقیقی شده اذانی که الان از صدا و سیما اعلام میشه یه چند دقیقه زود هست، اینم شاید از باب احتیاط به اصطلاح گفته میشه.
بله.
و حتی از برخی از مراجع هم وقتی که استفتا شده است فرمودن مقتضی است که نسبت به روز از همون اول اذانی که در محل گفته میشه امساک کنید، پرهیز کنید، مبتلات انجام ندید.
بله.
از اون طرف اگه نماز صبح رو میخونید یه دقایقی صبر کنید که حدود 8 دقیقه تا 10 دقیقه اینا صبر کنید.
بله.
بعدش نماز صبح رو بخونید. برای اینکه یقین کنیم که تکلیف رو به طور کامل انجام داده ایم، خب وقتی که اذان یکمی قبل از اذان چیزی نخوریم که مطمئن بشیم تمام روز روزه گرفتیم.
بله.
خب نماز میخوام بخونیم، از باب مقدمه علمیه، تعبیر اینه، مقدمه علمیه برای که علم پیدا کنید، وقت اذان صبح شده است و میخواد نماز بخونید دقایقی رو صبر کنید.
بله. خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد فلاح زاده. ما در ماه مبارک رمضان در خدمت استاد خواهیم بود و در موضوع مبانی فقهی و احکام روزه انشاءالله از مسئلشون استفاده خواهیم کرد. از همراهی شما شنوندگان برنامه زلال احکام و عنایتتون نسبت به مباحث بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جمعه است و ذکر امروز صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشونه. این ذکر رو میفرستیم به روح پاک و نورانی پیامبر گرامی اسلام و خاندان گرانقدرشون به امید شفاعت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 11:40 است در جمعه 11 فروردین ماه 1402 شمسی و نهمین روز از ماه مبارک رمضان 1444 هجری قمری. بعد از برنامه زلال احکام که تقدیمتون شد، نوبت میرسه به روایت کتاب و شنیدن بخش دیگه از کتاب کهکشان نیستی در این برنامه.
روایت کتاب بر اساس کتاب کهکشان نیستی نوشته محمد هادی اصفهانی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران محمد سعید سلطانی، رازیه مومیوند و امیر زنده دلان. صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب کهکشان نیستی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس زندگی آیت الله سید علی قاضی طباطبایی نوشته شده. در قسمت قبل شنیدید که سید علی آقای قاضی به دیدار سید احمد کربلایی رفت و از شاگردان اون شد. و حالا ادامه روایت کتاب کهکشان نیستی در قسمت نهم. عصر بود. سید علی از خونه بیرون رفت و راه افتاد سمت مسجد سهله، جایی که بیشتر وقتا استادش سید احمد کربلایی اونجا بود. مغرب بود که به مسجد سهله رسید. نماز مغرب با اشاره خوند و مشغول انجام دادن اعمال مسجد شد. وقتی ماه بالا اومد و فضای تاریک مسجد رو کمی روشن کرد، سید علی سید احمد رو دید که آروم وارد مسجد شد. به سمت مقام حضرت ابراهیم رفت و شروع کرد به عبادت و خوندن نماز و نافله شب. سید احمد ذکر میگفت و گریه میکرد. وقت اذان صبح نماز خوند و به سجده طولانی رفت تا اینکه آفتاب طلوع کرد. بعد بلند شد و به یکی از حجره ها رفت و با خدام مسجد صحبت کرد. سید احمد میگفت و میخندید. سید علی با دیدن این حالت سید احمد تو فکر رفت و با خودش گفت
این مرد چه احوالی در قلبش داره که با خدای خودش اینطور در سوز و گدازه و با مردم اینجور گرم و صمیمی و شوخ‌طبع.
سید علی با این فکر در زد و اجازه ورود خواست. سید احمد به احترامش بلند شد و گفت
سلام بر آقا سید علی قاضی طباطبایی.
سلام علیکم جناب سید.
خدام مسجد سید احمد و سید علی رو تنها گذاشتن. سید احمد یه لحظه لبخند از روی لبش محو نمی شد گفت
در چه حالی سید جوان؟
الحمدلله جناب سید، در کنار خورشید عالمتاب روزگارم خوبه.
آقا سید علی، باید با مردم با روی گشاده و خندان برخورد کرد. باید طوری با اونا مواجه شد که انگار جز ندیدن اونا غمی به دل نداری. باید به اونا با همه وجود مهربانی کرد. این تعامل غیر از وقوف و حضور در برابر خداوند متعال و دانای اسرار و خفیاته.
همینطور جناب سید.
یاد فقرا کردی آقا سید علی، اونم در مسجد سهله.
خدمت شما آمدم برای رخصت طلبیدن.
رخصت امور که به دست ولی الله العظمه، اما رخصت برای چه کاری؟
به حمدالله حوالهی که مربوط به ارسیه همسرم بود از تبریز رسید. خانم علویه اصرار دارن که بریم سفر حج تا انشالله حج تمتع به گردنمون نباشه.
احسن تو، الحمدلله خداوند روزی کرده و خودش هم میزبان شماست.
بله، البته جماعتی هم همراه کردیم تا اونا هم حجشون رو ادا کنن.
وظیفه ی عالم دینی همینه، چی بهتر از این؟
بله الحمدلله.
خب به سلامتی چه وقت عازم هستید؟
با کاروان سالارش صحبت کردیم، وعده هفته آینده رو داده انشاءالله.
خدا حافظ شما باشه انشاءالله.
جناب سید، اگر برای استفاده در این سفر توصیه و نکته‌ای هست بفرمایید.
به حج میری روایت شبلی و امام سجاد علیه السلام رو حتما مطالعه کن.
چشم جناب سید.
در اون روایت نکته های دقیقی درباره شناخت نفس وجود داره.
حتما انشاءالله.
سید احمد قندی برداشت و گفت
خداوند متعال در قرآن میفرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. خداوند وقتی میخواد انسان رو به عواقب بی توجهی به خودش بیدار کنه، اون از عذاب نمی ترسونه، بلکه میگه مثل کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن و نتیجهش این شد که اونا خودشون رو فراموش کردن. از این آیه میشه فهمید که انسان خود و نفسی داره که توجه به اون نسبت مهمی با معرفت الله داره.
سید علی برفای سید احمد کربلایی که مثل آبشاری از جنس نور رو جاری میشد گوش میکرد. سید احمد تو دهنش قند گذاشت و چایو برداشت. بعد رو کرد به سید علی و با نگاهی پر از محبت گفت چایید سید علی آقا. سید علی چایو برداشت. سید احمد چند جرعه خورد و گفت
راه توحید راه صبوری و گدایی و مجاهده است. انشاءالله در مسیر دست خداوند پشت سر شماست.
سید احمد سید علی رو در آغوش گرفت و گفت
خدا به همراهت. آقا سید علی، بر امتداد این سفر امتحان سختی در پیش داری. انشاءالله که دست ولایت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام پشت سرت باشه تا از این امتحان هم سر بلند بیرون بیای. سید علی و همسرش رخشنده سادات کاروانی به سمت مکه راه انداخته بودند. تو کاروان افراد مختلفی از عرب و ایرانی بودند. رقیه، فاطمه و زینب بزرگ شده بودند و کم کم وقت ازدواج دختر بزرگتر بود. سید مهدی هم که 10 ساله شده بود کنار پدرش مثل مرد راه می رفت. رخشنده سادات قبل از سفر فهمیده بود بار داره. سید علی و خانوادش به مکه رفتند. بعد از انجام حج رخشنده سادات فرزند پسری به دنیا آورد. سید علی اسم پسرش رو محمد تقی گذاشت. سید علی و خانواده‌اش مدت زیادی در مکه موندن. هزینه گذران زندگی باعث شد مبلغی که ذخیره کرده بودن تمام بشه. کم کم سختی و رنج در چهره بچه‌ها ظاهر می‌شد. یه روز رخشنده سادات از شوهرش سید علی خواست که دوباره به میرزا باقر آقا برادر رخشنده سادات نامه بنویسه و بگه مابقی ارثیه اونو در تبریز بفروشه و مبلغش رو براشون بفرسته. سید علی به میرزا باقر نامه نوشت، اما زمان زیادی طول میکشید تا پولش به مکه برسه. سید علی و خانواده‌اش روزگار سختی رو در مکه میگذروندن. ضعف بدنی رخشنده سادات باعث شد مریض بشه. بعد از به دنیا آوردن سید محمد تقی حال و روزش به وضع قبلی بر نگشته بود. آب و هوای مکه هم با مزاجش سازگار نبود و حالش هر روز وخیمتر میشد. سید علی وقتی دید حال رخشنده سادات خوب نیست مبلغی قرض کرد و به نجف برگشتند. سلامت جسمی رخشنده سادات روز به روز وخیمتر می شد. سید علی با اینکه مشکلات اونو در سختی و تنگنا قرار داده بود رو کرد به همسرش رخشنده سادات و گفت
بی حمدالله علوی خانم به آرزوشون رسیدن.
الله الله شکری لیرم سما. خدا قسمت کرد یه سفر حجم رفتم. خدایا شکرت، الحمدلله.
خدا را شکر. خدا را شکر شما هم به آرزوت رسیدی.
الحمدلله خدایا شکر، بازم یه سفر حج رفتم. خدا را چدیدی، شاید بازم قسمت ما شد.
انشالله بازم قسمت شما میشی.
رخشنده سادات با شنیدن این حرف دلش قنج رفت، اما ضعف و بیحالی و بیماری حال خوش رو از اون گرفته بود. سید علی هر کاری از دستش برمی اومد انجام میداد، اما حال رخشنده سادات هر روز وخیم تر می شد. چند روز بعد رخشنده سادات نماز صبحش رو نشسته و تو بستر خوند و در بین طلوعین بود که روحش به آسمان پرکشید. کمی که گذشت سید علی در حالی که سید محمد تغییر رو در آغوش گرفته بود وارد اتاق شد. طلوع آفتاب نزدیک بود. سید علی کنار همسرش نشست و گفت
رخشنده.
اما صدایی نشنید. سید علی این بار کمی بلندتر صدا زد
رخشنده عزیزم.
سید علی باز هم صدایی نشنید. آروم دست کشید رو صورت همسرش رخشنده سادات و صدای هق هق گریهش بلند شد. درس خارج فقه تمام شده و طلبه ها پراکنده شده بودند. سید احمد کربلایی با چهره غمگین رو کرد به سید علی و گفت آقا سید علی، مجدداً تسلیت میگم. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. خداوند به شما صبر عنایت کنه.
جزاکم الله خیرا جناب سید.
هر آنچه بوده و هست در منظر و چشم الهیه. حضرت سید شهدا در روز عاشورا وقتی علی اصغر به اون شیوه ناجوان مردانه گوش تا گوش ذبح شد، این نوزاد رو با آسمان گرفتن و به درگاه الهی عرض کردن. خداوندا این مصیبت رو بر من آسان کن، چرا که در پیشگاه و منظر تو اتفاق افتاده.
بله استاد، همینطور.
اما چیزی که باید بدونه اینه که خداوند با این ابتلاعات توجه نفس رو از عالمی که انسان در اون مستقره به سوی عوالم توحیدی و ذات مقدس خودش راه نمایی میکنه. مطمئن باش که این بلا و باقی مشکلات در نظام هستی حساب داره و همش در خدمت ترقی و ارتقاء روح و ادراکات توحیدی شما قرار میگیره.
ممنونم از این بشارت حضرت استاد.
سید احمد نگاهی به سید علی کرد و بعد به سید ابوالقاسم لواسانی که میخواست از مجلس بیرون بره گفت: آقا سید ابوالقاسم. سید ابوالقاسم ایستاد، بعد برگشت سمت سید احمد و گفت:
بله جناب سید.
اگه کاری نداری بنشین، با شما کاری دارم.
چشم حضرت استاد.
سید ابوالقاسم نشست. وقتی مجلس خلوت شد، سید احمد کربلایی رو کرد به اونو بی مقدمه گفت:
بنویس سید ابوالقاسم، بنویس.
سید ابوالقاسم و سید علی با تعجب به سید احمد نگاه کردند. سید احمد با بغض گفت:
برای آقا میرزا محمد تقی شیرازی بنویس.
چشم جناب سید، ولی چی بنویسم؟
خودش گفته، مسلمه مسلمه.
سید احمد اینو گفت و نزدیک بود از حال بره که اطرافیان دورشو گرفتن. همه تعجب کرده بودن. سید ابوالقاسم تو فکر رفت و با خودش گفت:
یعنی میرزا محمد تقی شیرازی که از بزرگترین فقهای عصره، چی کار کرده یا چی گفته که کسی مثل سید احمد کربلایی که سالک الله اینطور به هم ریخته؟
همه ساکت و منتظر بودن تا سید احمد حالش جا بیاد و بگه میرزا محمد تقی شیرازی با اون چی کار کرده یا چی گفته که از شنیدنش نزدیک از حال بره. سید ابوالقاسم بلند شد و از کوزه‌ای که روی تاقچه بود توی ظرفی سفالی آب ریخت و داد دست سید علی قاضی تا به سید احمد کربلایی بده. سید علی ظرف سفالی رو به لبهای سید احمد نزدیک کرد. سید چند جرعه خورد و با صدای ضعیفی پرده از ماجرا برداشت و گفت:
عده خدمت شیخ محمد تقی شیرازی رفتن و به ایشان گفتن که در حال حاضر برای احتیاطات شما و همچنین اگه برای شما اتفاقی بیفته و امر مرجعیت رو زمین بمونه، شما چه کسی رو معرفی میکنین تا ما به اون رجوع کنیم؟ میرزا هم جواب دادن که من برای این کار غیر از سید احمد کربلایی کسی نمیشناسم. این منو ناراحت کرده. آقا من کجا بود؟ مرجعیت کجا؟
سید احمد بغضشو فرو داد، بعد رو کرد به سید ابوالقاسم و گفت:
آقا سید ابوالقاسم، برای شیخ محمد تقی بنویس شما که در امور دنیا حکومت و ریاست دارید، اگه بازم از این کارا بکنید و کسی رو به بنده ارجاع بدید، فردای قیامت در محضر جدم رسول الله از شما شکایت میکنم.
مجلس اون روز بعد از ساعتی تمام شد. سید احمد کربلایی که پیری و کمتوانی تو چهرش آشکار شده بود، آخرین دستورهای مکتب نجف رو به جان سید علی قاضی تلقین کرد تا گوی میدان عشق در زمین هستی او به حرکتش ادامه بده. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب کهکشان نیستی، خدا نگهدار.
قسمت دیگه‌ای از کتاب کهکشان نیستی بود که روایت شد. خدمت شما علاقه‌مندان این برنامه عرض کنم، بازپخش روایت کتاب ساعت 23:45 دقیقه تقدیمتون میشه. 11:55 دقیقه است و در ادامه برنامه‌های این نوبت کاری رادیو معارف، شمیم احکام رو تقدیمتون می‌کنیم. در این برنامه حجت الاسلام و مسلمین فلاح‌زاده ما رو با یک حکم شرعی دیگه آشنا می‌کنن.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آیا در طول روز انسان میتونه روزه خودش رو باطل کند؟ در برنامه قبل گفتیم که در روزه واجب معین مثل روزه ماه مبارک رمضان که وقتش معینه، یعنی الان اول ماه رمضان باشه من باید روزه بگیرم، پنجم باشه باید روزه بگیرم، پونزدهم باشه باید روزه بگیرم، هجدهم باشه باید روزه بگیرم، معین بدون عذر نمیشه روزه رو باطل کرد، حتی اول صبح باشه عصر باشه فرق نمیکنه. ولی اگر عذری پیش آمد، یا عذری است که خود به خود روزه باطل میشود، یا اینکه نه خود به خود باطل نمیشه، مثل اینکه احساس میکنه روزه ضرر داره، اینجا باطل کردن روزه اشکالی نداره. این نسبت روزه واجب معین. در روزه واجب غیر معین مثل روزه قضا گفتیم که بدون عذر، روزه قضا در صورتی که فرصت داشته باشه، ها سه روز روزه قضا داره، الان 10 روز مونده به ماه رمضان سال بعد، خب تو این یه روز دیگه روزه میگیره، تا ظهر هم اشکال نداره بدون عذر روزه رو بخوره به اصطلاح باطل کنه، اما بعد از ظهر دیگه مجاز نیست. و نسبت به روزه مستحب هر موقعی از روز، حتی مثلا بنده خدا روزه گرفته 10 دقیقه مونده به اذان مغرب روزش بخور، گناه نکرده، قضا ندارد، کفاره ندارد، ولی از ثواب روزداری محروم شده است، مثل نماز مستحب که گفتن میتونه رها کند، یعنی ادامهش واجب نیست و اگر نماز شکست گناه نکرده است. اینم یه حکم کلی.
بیان احکام کلی روزه با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
و اما در برنامه قبل اشاره کردیم به این که حالا کسی روزه رو باطل نکرد ولی قصد کرد کاری رو انجام بدهد که روزه رو باطل میکند، گفت ظهر نهار میخوریم، تو نیتش این بود که ظهر نهار میخوریم، ولی الان تا ظهر رو نیت داره ادامه بدهد، روزه رو یعنی قصد قطع اصطلاحا نکرد، یعنی نیتش نبود که روزه نباشد، بلکه تصمیم گرفت که مثلا ظهر غذایی بخورد، یا مثلا اگر نوشیدنی خوبی پیدا شد بنوشد. اینو اصطلاحا میگن قصد قاطع، یعنی نیت انجام دادن کاری که روزه رو قطع میکند، روزه رو باطل میکند. نسبت به این مسئله برخی از فقها نظرشون این است که روزه باطل، بعضی هم احتیاط کردن، بعضی هم میگن نه اگر اون کار انجام نداد روزش باطل نیست، حالا هر کدوم از مطلعات باشه. اما یه وقت از قصد قطع میکند، یعنی تصمیم میگیره دیگه روزه نباشد، مثل اینکه تو نماز کسی بله داره نماز میخونه، یه دفعه متوقف میشه و نیتش اینه که دیگه نماز نخونه، ولی روی از قبله بر نمیگردنه، همینجوری هم مثلا داره میخونه ولی به نیت نماز دیگه نیست، این نماز نیست، نماز باطل، چون نیتش باید مستمر باشد، نیت روزه هم باید مستمر باشه، یعنی از اذان صبح تا اذان مغرب شخص باید قصد روزه‌داری داشته باشه، لحظه ای اگر قصدش این باشه که دیگه من روزه نباشم ولو مبتلی انجام ندهد، این روزه تمام باطل می شود. بنابراین اگر قصد کرد روزه نباشد، چه مبتلی انجام بدهد چه انجام ندهد، چون نیت قطع شده روزه باطل. اگر قصد کرد مبتلی را انجام بدهد، اگر انجام داد روزه باطل می شود، اگر انجام نداد، عرض کردیم دو نظر فقهی هست، برخی از فقها میگن باز این روزه باطله، بعضی میگن که نه چون هنوز نیت روزه رو داره، یک مبتلی هم که انجام نداده، بنابراین روزه صحیح هست اگر مبتلی انجام نداد. فرصتمون به پایان رسید، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
برنامه شمیم احکام رو شنیدید، نکته های حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و آشناییمون با یک حکم شرعی. دوستان عزیز، امروز جمعه است، 11 فروردین ماه 1402 شمسی و 9 ماه مبارک رمضان 1444 هجری قمری و آرام آرام مهیا میشیم که خطبه های نماز جمعه تهران رو که امروز در دانشگاه تهران و توسط حجت الاسلام و المسلمین ابو